صفحه 4. به یاد می آورم که با خود اندیشیدم درست مثل این می ماند که مگس کوچک قهوه‌ای رنگی روی این تخت بزرگ و سفید هستم. سپس دکتر معالج از کنارم دور شده و من متوجه حضور دیگری در کنارم شده بودم. ناگهان به خود آمدم و دیدم که دیگر روی تخت دراز نکشیده ام، بلکه در آغوش شخصی حضور دارم. سرم را بلند کرده و با مردی با ریشی بسیار زیبا و انبوه به رنگ سفید روبرو شده بودم که سرش را پایین آورده و به من نگاه می کرد. ریشه او مرا کاملا مجذوب خود ساخته بود. به نظرم می رسید به نوعی عجیب برق می زند. برقی که گویی از داخل خود ریش می آمد. خنده‌ای کرد و دست‌هایم را به ریش او مالیده و با انگشتانم آن را نوازش داده بودم. احساس آرامش کامل می‌کردم و در کنار او احساس راحتی و خوشنودی کامل داشتم. او مرا با ملایمت هرچه تمام‌تر تکان می‌داد و گویی با بازوانش قصد داشت مانند گهواره‌ای عمل کند. هرچند به هیچ وجه نمی‌دانستم او کیست، لیکن اصلا مایل نبودم از او دور شوم. پرستار ناگهان فریاد کشید: دوباره نفس می کشد. پزشک شتابان به نزدیک من دوید، اما این بار اتاقی دیگر بود. ظاهرا مرا به اتاقی کوچکتر که بسیار تاریک بود منتقل کرده بودند. پیرمردی که ریش سفید داشت ناپدید شده و بدنم از عرق خیس شده و من به شدت وحشت کرده بودم. پزشک چراغ اتاق را روشن کرده و دوباره مرا به اتاق اول بازگرداندند. هنگامی که والدینم از راه رسیدند، به آنها گفتند که تقریبا مرا از دست داده بودند. من این جملات را می شنیدم، اما چیزی از مفهوم آنها سر در نمی آوردم. چطور ممکن بود مرا از دست داده باشند، حالان که در تمام طول آن مدت در همان جا حضور داشتم؟ اما از اینکه دوباره در کنار والدینم حضور داشتم احساس مطبوعی می کردم. آنها مرا واقعا از صمیم قلب دوست می داشتند، درست مانند همان پیرمردی که ریش سفید داشت. از آنها پرسیدم آن مرد که بود و به کجا رفته بود، اما آنها به هیچ وجه چیزی از پرسش هایم نمی فهمیدند. به آنها گفتم که صدای پزشک را شنیده بودم که گفته بود دیگر خیلی دیر شده است و اینکه چگونه پیرمردی با ریش سفید و درخشان از راه رسیده و مرا در آغوش خود نگاه داشته بود. اما آنها هیچ پاسخی برای پرسش های من نداشتند. در واقع هرگز نتوانستند توضیحی منطقی ارائه دهند. این تجربه دلپذیر و مطبوع تنها خاطره عزیز و عجیبی به شمار می رفت که من به عنوان ملاکی از عشق و محبت عمیق در سرتاسر دوران نوجوانیم همواره در ذهن خود نگاه داشتم. این خاطره با گذشت سالها هرگز تغییر شکل نیافته و هر بار که آن را به یاد می آورم احساس آرامش و سعادت توصیف ناپذیری در وجودم پدید می آید که شبیه همان احساسی است که در آغوش آن پیرمرد مهربان تجربه کرده بودم. و اکنون با تاریکی ترسناکی که به اتاقم رخنه می کرد، سعی داشتم آن خاطرات عزیز را دوباره در ذهن مرور کنم. از همان دوران و در حالی که دور از پدر و مادرم به سر می بردم، ترسی عجیب از تاریکی در وجودم پدید آمد و برای همیشه باقی ماند. و حال در تاریکی آن اتاق احساس غریبی را در فضای اتاق تجربه می کردم. به نظرم می رسید که مرگ در گوشه و کنار اتاق و در اطراف من در پرواز بود. افکارم آکنده از مرگ شد. تمام مغزم از اندیشه مرگ و خداوند عالم لبریز گشت. به نظر می رسید این دو مطلب به طرزی تفکیک ناپذیر و تا ابدیتی لایتناهی در کنار هم قرار داشتند. در دنیای باقی چه چیز انتظارم را می کشید؟ چنانچه قرار بود فردا از دنیا بروم با چه چیزهایی مواجه می شدم؟ آیا با مرگی ابدی رویارو می شدم؟ ابدیتی با خداوندی که انسانها را برای گناهانشان مجازات می ساخت؟ زیاد مطمئن نبودم. خدا چگونه بود؟ فقط آرزو می کردم مانند آن چیزی نباشد که در آن مدرسه شبانه روزی و در دوران کودکی به ما آموخته بودند. هنوز هم جزئیات دقیق نخستین مدرسه ام را به خاطر دارم. دیوارهای مرتفع آجری با حالتی مهیب و تاریک و اتاقهای سرد در ذهنم همیشه باقی مانده اند. حصاری آهنی ما را از خوابگاه پسرها جدا می ساخت و حصار دیگری در امتداد محوطه مدرسه کشیده شده بود. ما را از سایر انسانهای جهان جدا کرده و حتی از هم دیگر نیز جدا بودیم. هنوز هم نخستین روز را به خاطر دارم، هنگامی که برادرانم را به ساختمانی دیگر بردند، در حالی که من و خواهرهایم را به ساختمان قسمت دخترها وارد کردند. هرگز نگاه وحشت زده آنها را در حالی که از ما دور می شدند از یاد نخواهم برد. احساس می کردم که قلبم شکسته است. من و دو خواهرم را به اتاق کوچکی راهنمایی کردند که در آنجا خواهران روحانی ما را با مواد ضد عفونی کننده شستشو دادند و سپس موهایمان را کوتاه کردند. سپس به هر کدام از ما دو پیراهن دادند. لازم بود هر پیراهن را برای مدت یک هفته برتن کنیم. این اونیفورم ها کمک می کردند تا ما را در هنگام فرار از آنجا زودتر شناسایی کنند. خواهر بزرگترم تلما را که ما عادت داشتیم به او خواهر بگوییم از ما جدا کردند و به اتاق دیگری هدایت کردند که برای دخترهای بزرگتر در نظر گرفته شده بود. در آن شب نخست من و جویس با سایر خواهرها به صف ایستادیم و با دقت و نظم به اتاقی رفتیم که قرار بود خوابگاه ما باشد. ما آنقدر در کنار تخت‌های من ایستادیم تا سرانجام خواهر روحانی سوت مخصوص را دمید. سپس به سرعت به درون رخت خواب من خزیدیم و چراغ‌ها را خاموش کردند و در اتاق را از بیرون قفل کردند. محبوس شدن در آن اتاق بزرگ و تاریک مرا سراسر آکنده از ترس کرد. در تاریکی اطراف آنقدر به انتظار خواب ماندم تا سرانجام از خستگی دیگر چیزی نفهمیدم و از حالت وحشتم کاسته شد و به عالم رویا پرکشیدم. در روز یک شنبه بچه ها همه به کلیسا عزیمت می کردند. این به من و خواهرانم اجازه می داد تا برادرانمان را از آن سوی راه روی کلیسا ببینیم. در حالی که در نخستین روز یک شنبه حضورم در آن مکان سعی می کردم با هزار زحمت نگاهی گذرا و سری به سمت محل حضور برادرانم بیندازم و در برابر فشار سایر دخترها مقاومت کنم، ضربه محکمی را روی سرم احساس کردم. سرم را چرخاندم و چوب دست درازی مشاهده نمودم که با دایره لاستیکی مزین می شد. خواهران روحانی برای تنبیه کردن ما از آن وسیله در کلیسا استفاده می کردند. این نخستین بار از دفعات زیادی بود که قرار بود درد و سوزش ناشی از ضربه این وسیله را روی سرم احساس کنم. از آنجا که برایم دشوار بود بفهمم در چه زمان لازم است زانو بر زمین بگذارم و معنای ناقوس کلیسا را بفهمم، اغلب کتک می خوردم. با این حال و علارغم تمام این بلاها، من باز هم موفق می شدم برادرانم را از دور ببینم و این برایم ارزش تمام مجازات ها و کتک های دنیا را داشت. در آنجا کلاس تعلیمات دینی داشتیم. من چیزهایی آموختم که هرگز درباره آنها نیندیشیده بودم. به ما می گفتند که سرخ پوست ها انسانهایی کافر و گناهکار بودند، و من نیز طبعاً این مطالب را باور می کردم. بنا به گفته خواهران روحانی، تنها آنها بودند که نور چشم پروردگار به شمار می رفتند. ما ضمناً آموختیم که آنها بر روی زمین آمده بودند تا به ما کمک کنند. خواهرم تلما اغلب از دست آنان کتک می خورد. سپس ناگزیر بود از خواهر روحانی که او را تنبیه کرده بود از این بابت تشکر کند. در غیر این صورت دوباره کتک می خورد. آنها خدمتگزاران خداوند بودند و من نیز به این امر یقین پیدا کرده بودم. از آن زمان بود که ترسی شدید و توضیح ناپذیر از خداوند عالم در دلم پدید آمد، آن هم فقط به خاطر رفتار خشن و نادرست آن خواهران روحانی. ترس من با تعالیم آنها روز به روز بیشتر می شد. به نظرم می رسید که در جهانی مجازات کننده حضور دارم. پیوسته در این ترس واهی به سر می بردم که نکند خداوند عالم مرا نابود سازد و یا مرا به دوزخ بیندازد. می ترسیدم در روز قیامت با خدایی خشمگین و بی صبر و بسیار مجازات کننده روبرو شوم. خدایی که در آن مدرسه شبانه روزی به من معرفی می کردند، خدایی نبود که به راستی وجود داشت و انسانهای عالم هستی را آفریده بود. نگاهی به ساعت بزرگ روی دیوار انداختم. تنها دقایقی از زمان رفتن شوهرم از بیمارستان سپری شده بود. دقایقی کوتاه. چراغ کم نور کوچکی که بالای دستشویی اتاق بیمارستان روشن بود، فقط می توانست سایه های ترسناک در اطراف اتاق پدید بیاورد. سایه هایی که همچون کابوس هایی از دوران گذشتم در ذهن فعالم جان می گرفتند. با خود اندیشیدم، ذهنم بیش از اندازه در حال کار و فعالیت است. در تنهایی شبانه ام نیروی تخیلم در کنار ذهنم از راه روهای مارپیچی خاطرات گذشتم شتابان می گریختند. لازم بود بر ذهنم مسلط می شدم تا به آرامش لازم می رسیدم. در غیر این صورت شبی پایان ناپذیر انتظارم را می کشید. جا به جا شدم و کوشیدم به خاطراتی بهتر از دوران گذشتم بیندیشم. به خاطراتی شاد. کم کم پرتو نوری شروع به درخشیدن کرد. آموزشگاه برنارد مخصوص سرخپوستان به وسیله گروهی پیروان فرقه متدیست های مؤمن مدیریت می شد. هرگز از یاد نمی برم در نخستین روزی که در مقابل در ورودی آن آموزشگاه ایستاده بودم، تابلوی بزرگی مشاهده نمودم که روی آن نوشته بودند: در جایی که مکاشفه نباشد، انسانها به نیستی و هلاکت می رسند. بدیهی است که با خود می اندیشیدم آن تابلو فقط درباره سرخپوست ها حرف می زد. با خود فکر می کردم از آنجا که آن مکان آموزشگاه تربیتی نام داشت، پس لابد ما نیز در آنجا حضور داشتیم تا از مکاشفات صحیح و مناسبی بهره مند بشویم. این فکر باطنی از این دلیل در ذهنم پدید آمده بود که معمولاً در سطح شهر تابلوهایی می دیدم که برای مثال روی آنها نوشته بودند: ورود سگ یا سرخپوست ممنوع. آموزشگاه برنارد مخصوص سرخپوستان بهتر از مدرسه های قبلیم بود. در آنجا از فضای دوستانه برخوردار بودیم و رفتارها از رسمیت و جدیت کمتری برخوردار بودند. آموزگاران آنجا از بودن در کنار دانش آموزانشان لذت می بردند. در آنجا آموختم که خداوند مهربان برای هر انسانی معنا و مفهومی متفاوت داشت. در آنجا به جای رویارویی با خدایی خشمگین، با خدایی مهربان و رحمان آشنا شدم. خدایی که از سعادت و شادی ما خوشنود می شد. خدایی که بر بندگانش رحمت و برکت می فرستاد. در طول مراسم دعا ما عادت داشتیم آمین بگوییم و خداوند را شکر و سپاس بگوییم. هرچند تازه می فهمیدم شیوه های گوناگونی برای شناختن خداوند وجود دارد و با اشکال گوناگون می توان خدا را پرستش کرد. با این حال هنوز هم در دل بیم داشتم که مبادا خداوند در زمان مرگم مرا مجازات کند و به دوزخ بیندازد. در طول تعطیلات تابستان به کلیساهای فرقه لوتری ها و یا پیروان فرقه باپتیست ها می رفتم. گاهی نیز به کلیسای ارتش رستگاری می رفتم. در آن دوران این که در کدام کلیسا عبادت می کردم زیاد حائز اهمیت نبود. فقط لازم بود به کلیسا بروم. کنجکاوی من با بزرگ شدنم شدت می گرفت، زیرا به گونه توضیح ناپذیر احساس می کردم که خداوند مهربان نقشی اساسی در زندگیم ایفا می کرد. متاسفانه در آن دوران نمی فهمیدم این نقش چه بود و یا چگونه می توانست در سالهای بعدی زندگیم تأثیری مثبت پدید بیاورد. من پیوسته دعا می خواندم و به راز و نیاز با او می پرداختم تا پاسخی به سوالاتم بیابم، اما احساس نمی کردم که صدای مرا شنیده باشد. احساس می کردم گفته هایم در هوا محو می شدند. هنگامی که 11 سال داشتم شجاعتم را در دو دست گرفتم و دل به دریا زدم. به سراغ سر آموزگار من رفتم و از او پرسیدم که آیا به راستی به خداوند ایمان و اعتقاد داشت یا نه؟ احساس می کردم چنان چه شخصی از این موضوع مطلع باشد، این شخص هموست. اما او به جای پاسخ دادن به من سیلی سختی بر صورتم نواخت و از من پرسید چطور جرأت می کردم درباره خداوند سؤالی از او بپرسم. او از من خواست که زانو بزنم و از خدا طلب مغفرت کنم و من نیز اطاعت کردم. در آن دوران احساس می کردم که دوزخی هستم، زیرا آنطور که باید و شاید ایمان نداشتم. احساس می کردم به دلیل پرسیدن آن سؤال بی‌شرمانه ام ایمان لازم را ندارم. احساس می کردم که دیگر هرگز مورد بخشایش خداوند قرار نخواهم گرفت. در اواخر تابستان همان سال دوباره در کنار پدرم به زندگی مشغول شدم و از تجربه‌ای گذشتم که مرا سرشار از ترس و وحشت کرد. شبی پس از رفتن به بستر خواب پرده‌ها را گشودم و در تاریکی به تماشای ستاره‌های آسمان و ابرهای متحرک پرداختم. من از دوران بسیار دور گذشته از انجام این کار لذتی عمیق می‌بردم. ناگهان نگاهم با نور سفید رنگی برخورد کرد که از بالای ابری به پایین سرازیر می شد. از شدت ترس بر جایم میخکوب شدم. طوری در حرکت بود که گویی در جستجوی ما انسانها بود. خیال می کردم حضرت عیسی مسیح است که به زمین مراجعت کرده. بنابراین با صدای بلند جیغ کشیدم. همیشه به من گفته بودند که عیسی مسیح برای بردن اشخاص متقی و پرهیزگار در هنگام شب از راه خواهد رسید تا کافران بی ایمان را از میان بردارد. ساعتها طول کشید تا پدرم موفق شد آرامم کند. او به من خاطر نشان ساخت که نور مورد نظر نوری بود که از ورود یک کارناوال بزرگ و شاد به شهرمان خبر می داد. این نخستین بار بود که نور یک نورافکن قوی را می دیدم. من پرده های اتاقم را بستم و تا مدت ها از نگاه کردن به آسمان در تاریکی شب خودداری کردم. به این ترتیب جویندگی و کاوش بیپایان من برای شناختن ماهیت واقعی خداوند مهربان ادامه یافت. به یاد دارم به کلیساهای گوناگون می رفتم و تمام آیه های کتاب مقدس را از حفظ می کردم. کم کم بر این باور فرو رفتم که در هنگام مردن روح انسان در گور باقی می ماند و آنقدر منتظر می ماند تا سرانجام روز رستاخیز فرا رسد. هنگامی که ناجی عالم برای از بین بردن و هلاکت اشرار و کافران بر روی زمین می آمد، هنگامی که صالحان و متقیان در رکاب این بزرگوار به یاری او می پرداختند تا صفحه عالم را از بدیها پاک سازند، من اغلب به روز رستاخیز می اندیشیدم و به زمانی فکر می کردم که متقیان از گورها به پا خواهند خواست تا به گروه رستگاران بپیوندند. در آن دوران هنوز هم به شدت گذشته از مرگ خود بیمناک بودم و از ظلمت و تاریکی و نیستی آرام و قرار نداشتم. صفحه 13. تاریک شدن بیش از پیش شب. پرده های اتاق بیمارستانم بسته بودند. آیا خود من آنها را بسته بودم؟ دوباره نگاهی به ساعت انداختم. سپس نزدیک بود از جایم برخیزم تا ببینم آیا به راستی کار می کند یا نه. به نظرم می رسید که زمان متوقف شده است. نیاز به صحبت با کسی را داشتم. ای کاش پرستاری وارد اتاقم می شد تا با من حرف بزند. اما فکر بهتری به ذهنم آمد. چه خوب بود اگر به خانه زنگ می زدم. دستم را پیش بردم و گوشی تلفن را برداشتم. لحظاتی بعد صدای زنگ تلفن خانه‌ام را شنیدم و دختر 15 ساله‌ام دانا گوشی را برداشت. او بیدرنگ نگران شد و پرسید که آیا حالم خوب است یا نه. از شنیدن صدای نگرانش احساس مطبوعی در وجودم حس کردم. به او خاطر نشان ساختم که همه چیز بر وفق مراد است. لیکن تا اندازه ای احساس تنهایی می کنم. او گفت: اما پدر هنوز به خانه نرسیده است. قلبم فرو ریخت. چقدر نیاز به صحبت کردن با شوهرم را داشتم. دخترم پرسید: مادر، حالت خوب است؟ پاسخ دادم: بله، البته عزیزم. اما حقیقت آن بود که میل داشتم به او بگویم لطفاً هرچه زودتر پدرت را به بیمارستان بفرست. او را در اسرع وقت به اینجا بفرست. بر شدت ترس و نگرانیم افزوده می شد. صداهای دیگری را در پشت تلفن شنیدم. می خواهم با مامان حرف بزنم. یا زود باش گوشی تلفن را به من بده. یا وقتی پدر به خانه بیاید میگویم. از شنیدن آن صداهای خانگی احساس اطمینان بیشتری کردم. نیم ساعت بعدی را با گفتگو و شب بخیر گفتن با فرزندانم سپری کردم. اما هنگامی که گوشی تلفن را گذاشتم، تنهایی و سکوت مانند ردایی دوباره بر وجودم سایه افکند. به نظرم اتاق تاریکتر از قبل شده بود. فاصله موجود میان بیمارستان و خانه ام میلیون ها کیلومتر به نظرم می رسید، حالان که محل سکونت من درست در آن سوی شهر واقع شده بود. خانواده ام از ارزش و اهمیتی شدید برایم برخوردار بودند. در واقع آنها زندگی و هستی و علت بودنم در دنیا بودند. دوری از آنها برایم بسیار دشوار و تحمل ناپذیر می نمود. اما هنگامی که به یکی که فرزندانم اندیشیدم و همینطور هم به شوهرم فکر کردم، احساس بهتری را تجربه نمودم. در آن مقطع از زمان هیچ موجودی در عالم قادر نبود مرا متقاعد سازد که تا ساعتی دیگر از اینکه دیگر هرگز به کانون گرم خانواده‌ام باز نگردم و به نزد فرزندان دلبندم باز نگردم، به هیچ وجه دست خوش ناراحتی و اندوه نخواهم شد. در واقع هرگز باور نمی کردم که عدم مراجعتم به نزد آنها فاقد کوچکترین ارزش و اهمیت برایم خواهد شد. در واقع تا ساعتی دیگر من التماس می کردم که دیگر نزد آنان باز نگردم. من همیشه بر این اندیشه به سر می بردم که شوهر و فرزندان دلبندم جای خالی خانواده ای را که در دوران کودکی محرومیت آن را به خوبی حس کرده بودم به خوبی پر خواهند کرد. همیشه به خود قول داده بودم که زمانی که ازدواج کردم و خانواده ای برای خود تشکیل دادم، مهمترین، بهترین، بیشترین و بزرگترین پناهگاه و نقطه توجه و علاقه من به شمار خواهند رفت. همیشه به خود قول می دادم که شوهرم را دوست بدارم و تحت هر شرایطی در کنارش باقی بمانم، به طوری که فرزندانم همیشه بتوانند روی من و پدرشان حساب کنند. هنگامی که 15 سالم شد مرا نزد مادرم فرستادند تا در کنار او زندگی کنم. پدرم احساس می کرد که دوشیزه نوجوانی که تازه به سن بالوغ رسیده بود موظف بود در کنار مادرش به سر ببرد، نه در کنار پدرش و یا در مدرسه شبانه روزی. مادرم هم نیاز به شخصی داشت که بتواند از دختر کوچکترش مراقبت کند تا او با دلی آسوده به کار و فعالیت در بیرون بپردازد. بنابراین مرا از مدرسه بیرون کشیدند و من در خانه ماندم تا از خواهر کوچکترم پرستاری و مواظبت کنم. هنگامی که ناچار شدم تمام روزهای آن دوره از زندگیم را در خانه سپری کنم و مراقب خواهرم باشم، کم کم دچار نوعی احساس ترحم برای خود شدم. هر روز شاهد بیرون رفتن مردم می شدم و پدر و مادرهای خانه های اطراف را مشاهده می کردم که فرزندانشان را به مدرسه می رساندند و تا هنگام عصر در بیرون باقی می ماندند و به کار و فعالیت گوناگون مشغول می شدند. هنوز آنقدر از معنا و مفهوم تحصیلات عالی آگاهی نداشتم و نمی دانستم انسان تا چه اندازه به کسب علم و تحصیل نیازمند است. من فقط از این واقعیت آگاهی داشتم که از دوستان و همکلاس‌هایم دور افتاده بودم و دلم برای برادران و خواهران دیگرم تنگ می‌شد. کم کم به این نتیجه رسیدم که تنها راه نجات و رهایی‌ام در این خلاصه می‌شد که با شخصی پیوند زناشویی ببندم و خانه و کانون خانوادگی گرمی برای خود دست و پا نمایم. احساس می‌کردم زندگیم در اسارت نیازهای دیگران گرفتار شده است و اینکه از داشتن حق زندگی و خوشبختی شخصی محروم مانده بودم. دلم خواهان لباس‌های تازه، تختی شخصی و خانه‌ای از آن خودم بود. نیاز به همسر و همصحبتی داشتم که بتوانم به او اعتماد داشته باشم. شوهری که بدون کوچکترین شرط و محدودیتی و بدون هیچ اهمیتی که در زندگی من می افتاد می توانست در کنارم باشد و تکیه‌گاهی امن و مطمئن برایم باشد. بنابراین جای تعجب نیست که به پسر همسایه علاقمند شدم و در بهار سال بعد با او ازدواج کردم. پدرم به شدت مخالف این پیوند بود، اما در آن دوران در کنار مادرم میزیستم و او با این فکر موافق بود. من دختری 15 ساله و بسیار ساده و معصوم و زود باور بودم. به هیچ وجه نمی دانستم داشتن خانواده ای از آن خود تا چه اندازه دشوار است. به هیچ وجه از مسئولیت سنگین این وضع اطلاعی نداشتم. عدم پختگی و سن کم هر دو نفر ما و اینکه هر کدام هدف و انگیزه و آرمانی کاملا متفاوت از همدیگر داشتیم موجب شدند تا ما 6 سال بعد به پیوند زناشویی‌مان خاتمه دهیم. رؤیای شاعرانه ام کاملا در هم شکسته شده و از روحی مجروح و زخمی برخوردار بودم، روحی که مدت‌ها طول می‌کشید تا با کمک صبر و شکیبایی و محبت و مهربانی دوباره به وضعیت نخست خود بازگردد و بهبود یابد. من هرگز از اینکه در آن جوانی ازدواج کردم احساس پشیمانی نمی‌کنم، زیرا از همین پیوند زناشویی بود که خداوند مهربان 4 فرزند زیبا و دوست داشتنی به من ارزانی داشت. 2 فرزند اولم هر دو دختر بودند، به نامهای دانا و شریل. سپس صاحب پسری به نام گلن شدم و بالاخره جوانترین دخترم سینتیا در 3 ماهگی از مرض نوزادان جان سپرد. پس از طلاقم در حدود 1 سال بعد در ایام کریسمس با شوهرم جو در 1 میهمانی آشنا شدم. او در پایگاه نیروی هوایی ایالت نوادا در نزدیکی شهر رینو مستقر بود، جایی که نزدیک محل سکونت آن دوران از زندگیم بود. جو نیز مانند من 1 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته بود. در طول دوران آشنایی من روز به روز به شباهت افکار من بیشتر واقف می شدم و پی می بردم که نقاط مشترک بسیار زیادی میان ما وجود دارد. او نیز دوران کودکی سختی داشته و نیاز به داشتن 1 محیط خانوادگی گرم و بسیار امن در خود احساس می کرد. به نظرم می رسید که خداوند ما را برای همدیگر آفریده بود. حتی فرزندانم هم علاقه بسیار شدید به او احساس می کردند و او را همچون پدر واقعی خود در نظر می پنداشتند. این باعث شد تا از حالت تردید و مخالفت من کاسته شود و بالاخره زمانی فرا رسید که ما با همدیگر ازدواج کردیم. از همان آغاز کار همه چیز زیبا و دلپذیر به نظر می رسید. شوهرم از محبت و مهربانی عجیبی برخوردار بود و این چیزی بود که من تازه در زندگی زناشویی‌ام کشف می کردم. باورم نمی شد چون این سعادتی وجود داشته باشد. او با فرزندانم بسیار رؤوف و صبور بود. ضمناً مانند پدری واقعی قاطع عمل می کرد، به طوری که آنها نیز او را با شدت هرچه تمامتر دوست می داشتند. اوضاع تا بدانجا پیش رفت که فرزندانم هر روز عصر به مشاجره می افتادند، زیرا هر کدام مایل بودند زودتر از بقیه به کنار در ورودی خانه بروند و از او استقبال کنند. جو از همان آغاز برای آنها پدر بود و هنوز هم با گذشت سالهای سال پدر باقی مانده است.